بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ثم ان مقتضى اطلاق الروايات جواز غيبه المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح، ولم اجد من قال باعتبار القصد لغرض صحيح وهو ارتداؤه عن المنكر. نعم، تقدم عن الشهید ثانی احتمال و اعتبار قصد نهی عن المنکر فی جواز سب المتجاهر مع اعترافه به ان ظاهر النص والفتوى عدمه، و هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به صرح الشهید ثانی و غیره به عدم الجواز و حکیه عن الشهیده ایزن و ظاهر الروایات النافیه لاحترام المتجاهر و غیر الساتر و الجواز و استظهره فی الحدائق من کلام جملت من الاعلام و صرح بهی بعض الاساتین و ینبغی الحاق و ما یتستر بهی به ما یتجاهر فیه اذا کان دونه فی القبح، فمن تجاهر باللوات العیاذ بالله جاز اغتیابه به تعرض للنساء الاجانب، و من تجاهر به قطع الطرق جاز اغتیابه به سرقه، و من تجاهر بکونهی جلاد السلطان یقتل الناس و ینکلهم جاز اغتیابه بشرب الخمر، و من تجاهر بالقبایه المعروفه جاز اغتیابه بکل قبیح، و لعل هذا هو المراد بمن القا جلباب الحیاء لا من تجاهر بمعصیت خاصه و عد مستورن به نسبت الى غیرها که بعض امال زنمه. ثم ان المراد بالمتجاهر من تجاهر. بحث در مواردی بود که از غیبت استثناء شده بود، فرمودن غیبت بعض افراد جایز است ولو این که در این غیبت انسان غرض صحیحی هم نداشته باشه، برای تشفی خاطر یا برای دشمنی که نسبت به او دارد بخواهد غیبت او رو انجام دهد. دو مورد هست که گفتن مطلقا غیبت طرف جایزه. یکی جایی بود که طرف تجاهر به گناه بکند و گناه را علناً و آشکارا انجام بده. کسی که گناه را علناً انجام داد می شود غیبت او را کرد، ولو انسان در این غیبت کردن غرض صحیحی هم نداشته باشه، نخواهد به گوش طرف برسد و طرف مرتدع بشه و از این گناه باز بایستد، ولو هدفش این هم نباشد باز هم غیبت جایزه. روایات و فتاوا را در این زمینه خوندیم، منتها اینجا سه مسئله باقی مانده. مسئله اول این که آیا غیبت متجاهر فی ما تجاهر به جایزه یا غیبت متجاهر مطلقا جایزه؟ کسی که تجاهر به گناه کرد مطلقا غیبتش جایزه، یعنی چه در اون گناهی که تجاهر به چه در اون گناهی که تستر به، یا نه فقط غیبت متجاهر فیما تجاهر به جایزه. از مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه نقل شده است که غیبت متجاهر فی خصوص ما تجاهر به جایزه، اما در غیر ما تجاهر به جایز نیست. ولی از اطلاق روایاتی که دیروز خواندیم، از اطلاق روایات استفاده می کنیم مطلقا جایزه. این اولا. و ثانیا، آیا غیبت متجاهر فی ما تجاهر به لغرض ارتداء جایزه یا مطلقا به این معنا که ولو تشفی خاطر هم باشد؟ همینی که اول عرض کردیم، باز شهید ثانی رضوان الله علیه فرمودن که اگر در غیبت متجاهر غرض صحیحی داشته باشد غیبت جایزه، اما اگر غرض صحیحی نداشته باشد جایز نیست. ولی خود شیخ نتیجه میگیرن، خود شیخ میگن اولاً که غرض صحیح شرط نیست، ثانیاً در غیر ما تجاهر به هم جایز هست قطعاً، اما به شرط این که اون غیر ما تجاهر به دون ما تجاهر بهی فی القبح باشه، چون گناهان از نظر زشتی در یک درجه و در یک رتبه نیستن. بعض گناهان خیلی زشتن، بعض گناهان کمتر زشت هستن. حالا این کسی که متجاهر به گناه هست، اگر گناه متجاهر به از اقبح القبایح باشه و از بالاترین گناهان باشد، بنابراین می شود این آدم رو غیبت کرد حتی در گناهی که تستر به، اما گناهی که دون متجاهر به هست. مثلا اگر کسی قطاع الطریق، راه را بر مردم بسته است، زورگوس، اگر کسی قطاع الطریق بود می شود او را به عنوان سرقت غیبت کرد، برای اینکه سرقت از نظر قبح دون قطاع الطریق بودن، قطاع الطریق رو به عنوان مفسد فی الارض می شود اعدام کرد، اما سارق را اگر همه شرایط هم جمع بشود فقط 4 انگشت دستش قطع میشه. پس کسی که تجاهر به قطع طریق، اگر ما گفتیم این آدم دزد است و اموال افراد را سرقت میکنه، این میفرمایند عیبی نداره. یا این که بعض از گناهان هست بین عامه مردم به عنوان گناه معروفه، ولی بعض از گناهان به عنوان گناه اون معروفیت را نداره. کسی که تجاهر کرد به معاصی معروفه می شود غیبت او را انجام داد در معاصی که اون معاصی غیر معروفه باشه. مثلا شراب می خورد، علنن هم شراب می خوره، و علاوه بر شراب بیضه گوسفند هم که خوردنش حرامه اون رو هم کباب میکنه و میخوره. حرمت اکل بیضه گوسفند قطعا مثل حرمت شراب نیست. خیلی از مسلمان ها میرن در مغازه جگرکی ها و واقعا میخرند و میخورن، نه این که میخوان حرام مرتکب بشون، واقعا حرمتش براشون پوشیده است دیگه. پس اگر کسی تجاهر به گناه معروف اندن ناس کرد، می شود او را غیبت کرد در گناهی که اند همه مردم گناه بودنش محرز و ثابت نیست. و شاید این که در روایات امام فرمود من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، کسی که پوستین حیا را از دوشش بیاندازد این دیگه احترامی ندارد و غیبتی ندارد، مراد از القاء جلباب حیا همینه، یعنی کسی که گناهانی که همه مردم گناه بودن او را میدانن مرتکب بشه، این آدم دیگه احترامی ندارد، پس مطلقا می شود غیبت او را انجام داد. خب حالا اگر کسی باشد که در یک جا متجاهر به فسق است و در یک جا متستر به گناه است، تو محله خودش، بین دوستان خودش، بین رفقا و جوانهای همسن و سال خودش علنا معصیت را مرتکب میشه، ولی در شهر غربت که میرود اونجا دیگه مقدس میشه، واقعا از ارتکاب گناه خودداری میکند و شاید خودداری کردنش از این باشد که از چشم و نظر مردم نیفته و به او احترام بگذارن. کسی که در جایی متحتک است و در جایی متستر، آیا می شود در اون جایی که متستر هست حد که حرمت او کرد و غیبت او را انجام داد؟ شیخ می فرماین اگر ما باشیم و اصل اولی می گد نه، اصل اولی و قاعده اقتضا می کند که کرامت نفس مؤمن رعایت بشه، احترام مؤمن رعایت بشه. در یک جاهایی گفتن احترام مؤمن لازم نیست، این مؤمن دیگه احترامی ندارد. قطعا در اون موارد هرچش که مورد متیقن هست باید بهش عمل کرد، اما هر کجا که ما مشکوک بودیم باید بریم سراغ همون قاعده اولیه که میگه حرمت مؤمن حفظ و رعایتش واجبه. اون جایی که تحتک و تجرا و اعلن بالمعصیه، اونجا قطعا غیبتش جایز. اما جایی که تستر بالعصیان و اختفا، اینجا باید احترام او رعایت بشه. این خلاصه مورد اول. مورد دومی که غیبت مطلقا جایز است، چه غرض صحیحی برش باشد و چه غرض صحیحی برش نباشد، جایی است که انسان به عنوان تظلم و به عنوان اظهار ظلم طرف بیاد ظلم طرف را بازگو بکند، ولو طرفی که نسبت به این آدم ظلم کرده است در ظلمش تستر به. شب که شده همه چشم ها به خواب رفته اند، این بدبخت را آورده به تازیانه بسته، اما روز هم که می شود میره جلو سلام میکنه، دست این آقا رو هم میبوسه، خیلی هم احترام میکنه. خب این آدم وقتی مظلوم واقع شد ولو ظالم در اعمال ظلمش، لم یتجاهر و لم یتظاهر، بلکه تستر در اعمال ظلم، اینجا می فرماین غیبت این ظالم جایزه و از آیات قرآنی هم خدا بهش اشاره فرموده. خدا فرموده ولمن انتصر بعد ظلمه فاولائک ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. اون کسی که عرض شود که مظلوم واقع شد، ولمن انتصر بعد ظلمه، که این ظلم مصدر است به معنای اسم مفعول، ولمن انتصر، اگر کسی بخواهد انتصار کند، کمک بگیره، به مردم بگد به داد من برسید بعد از ظلمه، بعد از آنی که مظلوم واقع شد، اولئک ما علیهم من سبیل، کسی نمیتواند جلو اینها را بگیرد که بدگویی نکن، غیبت نکن و پشت سر فلانی حرف نزن. بله، کسی را باید جلوش را گرفت و منعش کرد از کاری که یظلمون الناس به غیر الحق، کسی که ظالم به مردم بود جلو ظالم را باید گرفت، اما کسی که مظلوم بود اگر خواست اظهار ظلم بکند، اولئک ما علیهم من سبیل، کسی بر اینها تسلط نداره، یعنی کسی حق ممانعت کردن از اینها رو نداره. این یک آیه. آیه دوم این آیه شریفه هست که خدا می فرماید لا یحب الله الجهر بالسوء، خداوند کسی اگر بخواهد علنن و آشکارا بد کسی را بگوید، حرف بدی پشت سر کسی بزند، خدا حرف بد بلند گفتن را دوست نداره، یا ظلم کردن به کسی را که همین آبروش را از بین بردن، ظلم کردن کسی را علنن و آشکارا خدا دوست ندارد. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، مگر کسی که مظلوم واقع شد. کسی که مظلوم واقع شد میتواند به ظالم ظلم بکنه. این ظلمم که میگیم یعنی مقابله به مثل بکنه، او این را اذیت کرده، اینم آبروی او را مورد حرک و حجمه قرار بده. این هم آیه دوم که این آیه هم دلالت بر جواز داره. پس اگر کسی مظلوم واقع شد میتواند اظهار ظلم بکنه. چرا؟ به علت این که اگر کسی واقعا مظلوم واقع شد و ما اجازه نفس کشیدن هم بهش ندیم، خب این دق میکنه، این از قصه میمیره، این واقعا به حرج میفته. پس حداقل برای این که این آدم مظلوم تشفی خاطر پیدا بکنه که به او اجازه بدن تظلم بکنه و حرفشو بزنه، شرع مقدس گفته است در همچه جایی غیبت کردن و اظهار تعدیات طرف کردن مانعی ندارد. این اولا. و ثانیا ولو من قصد ارتداء هم نداشته باشم، ارتداء طرف، ولو قصد من تشفی خاطر باشه، اما ظالم اگر بداند شرع مقدس به مظلوم اجازه تظلم داده و به مظلوم اجازه داده است که تعدیات این ظالم را بازگو کند، همین اجازه شارع جلو ظالم را از خیلی از ظلم ها میگیره، و چه مصلحتی از این بالاتر؟ پس یکی این که ارتداء قهرن حاصل میشه ولو طرف قصد ارتداء ظالم را هم نداشته باشه، و ثانیاً اگر نخواهیم ما این آدم را با عشبت که باز نداریم و اجازه بهش ندیم صحبت بکند، واقعا طرف به حرج میفته. ثم ان مقتضی اطلاق روایات، مقتضای اطلاق روایات که گفتن متجاهر حرمت ندارد، جواز و غیبت المتجاهر، می شود متجاهر را غیبتش کرد، فیما تجاهر به، در اون گناهی که تجاهر به، ولو غیبت کننده قصد غرض صحیح نداشته باشد، ولو مع عدم قصد غرض صحیح، ولو این که هیچ غرضی از این غیبت کردن نداشته باشد، یعنی به عنوان نهی از منکر نباشه. ولم اجد من قال به اعتبار القصد الغرض صحیح، این یا باید الف ولام القصد زائد باشه، بعضی نسخ الف ولام القصد زائده و اون درسته، بله همون درسته. و من قال به اعتبار قصد الغرض صحیح، و کسی که گفته از شرط است قصد غرض صحیح داشته باشد، یعنی باید به قصد ارتداء بگوید، و من قال به اعتبار قصد غرض صحیح، بله، لم اجد من قال به این معنا و هو ارتداؤه عن المنکر، که غرض صحیح این که طرف از این منکر باز بایسته، کسی صریحا این رو نگفته، فقط شهید احتمال داده. نه، تقدم عن الشهید الثانی، شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه احتمال داد که در جواز سب متجاهر قبلا هم فرمودن سب متجاهر جائز است اگر به قصد ارتداء طرف سب کند. احتمال و اعتبار قصد نهی عن المنکر و ارتداء المتجاهر فیما تجاهر به، این رو سابقا در جواز سب متجاهر گفتیم، سب مخالف را که گفتیم، بعدشم سب متجاهر اونجا گفتیم که به قصد ارتداء اگر باشد جایزه. احتمال داده است اعتبار را، اما در این حال مع اعترافه، در این حال اعتراف فرموده به ان ظاهرا النص والفتوا عدم، و میگه فتاوای علما عدم اعتباره، ظاهر نص هم عدم اعتباره، اما ما احتمال میدیم که به عنوان احتیاط معتبر باشه. و هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به، آیا میشود متجاهر را در معصیتی که تستر به اون معصیت در اون معصیت هم غیبت کرد یا نه؟ صرح الشهید الثانی و غیره به عدم الجواز. شهید ثانی و جمعی از متأخرین این بزرگواران گفتهاند جایز نیست. و حکی عن الشهید ایزن، شهید اول هم قائل به عدم جواز شده است، اما روایات را که میبینیم روایات میگن در غیر ما تجاهر به هم جایز است. و ظاهر روایات نافیت لاحترام المتجاهر، ظاهر روایاتی که میگوید متجاهر اصلا احترام ندارد، غیر ساتر اصلا احترام ندارد، ظاهر این روایات هو الجواز، این است که در غیر ما تجاهر به هم جایزه. و استظهره، و همین جواز را استظهار فرموده است مرحوم بهرانی در حدائق، صاحب حدائق آمده است و فرموده است که این اشکالی ندارد و می شود در غیر ما تجاهر به هم طرف رو عرض کنم که غیبت کرد. و تازه این مطلب را خودش نفرموده، و از تظهر این جواز را صاحب حدائق من کلام جملت من الاعلام گفته، از ظاهر کلام جمله ای از اعلام جوازه. نه تنها ظاهر کلام، شیخ میگه صریح بعضی هام اینه، و صرح بهی و تصریح به جواز فرموده است، این حرف شیخ بعض الاساتین که مراد مرحوم کاشف الغطا باشه. و ینبغی الحاق ما یتستر به ما یتجاهر فی، سزاوار هست که ما یتستر به بگوییم ملحق است به ما یتجاهر فی، یعنی ما یتستر به هم جایز است. کجا بگیم ملحق است به ما یتجاهر؟ اذا کان دونه فی القرب، اگر این ما یتستر به دون ما یتجاهر به باشد در قرب، یعنی قبح متجاهر اقوا باشه. فمن تجاهر باللواط، اگر نعوذ بالله کسی علنن و آشکارا اقدام به این گناه شنیع کرد، العیاذ بالله، جاز اغتیاب. و خب وقتی این آدم مخفیانه با زنان اجنبی هم زنا می کند، می توانیم بگوییم که این اهل زنا هم هست. پس جایز است غیبت این آدم. البته غیبتش کجا جایزه؟ وقتی با زنان اجنبی هم واقعا ارتباط نامشروع داشته باشه. جاز اقتیابه به تعرض لنساء الاجانب، بگیم این متعرض نساء هم هست. کدوم نساء؟ نسائی که نسبت به این آدم اجنبی هستن، اجانب صفت نسائه، لنساء الاجانب. و من تجاهر به قطع طریق، کسی که علنن و آشکارا قطع طریق کرده و راه بندان کرده است، این آدم جاز اقتیابه به سرقه، وقتی اقدام به سرقت کرد میتونیم غیبتش بکنیم. و من تجاهر به کونهی جلاد السلطان، کسی که میر غضب شاه هست و علنن افراد بیگناه را میکشد، یقتل الناس و ینکلهم، بر مردم واقعا مصیبت پشت سر مصیبت می آفریند. ممکنه نکله باشه، ممکنه یتکلهم باشه. یتکلو که اتکال باشد، اتکال هم یعنی وقوع المصیبه، وقوع الحادثه علی الشخص، هر دوش یکی میشه. و ینکلهم یا یتکلهم، این جاز اغتیابو، می شود او را غیبت کرد به شرب خمر. و من تجاهر بالقبایح المعروفه، کسی که گناهانی که همه گناه بودن اونها را می دانند تجاهر بش کرد، جاز اغتیابه به کل قبیح، هر کار قبیحی که مرتکب شد می شود غیبتش کرد ولو تجاهر هم نکرده باشه. ولعل هازا، و شاید همین ارتکاب و تجاهر به گناهان معروفه که باعث جواز غیبت می شود مطلقا. ولعل هازا هو المراد به من القا جلباب الحیا، این که امام فرمود من القا جلباب الحیا فلا غیبت له ولا حرمت له، بگیم مراد از القاء جلباب حیا یعنی من ارتکب المعاصی المعروفه. لا من تجاهر بمعصیت خاصه، نه اینکه یک گناه را بهش تظاهر بکنه و عد مستورا به نسبت الى غیر اون معصیت، که بعض عمال ظلمه، بعضی ها تو سر مردم میزنن، مالیات را به زور میگیره، مالیات که در زمان عرشبت که سلطان جور میگرفتن، اما در این حال نسبت به شرب خمر، نسبت به سایر معاصی خیلی پرهیز داره و رعایت داره. این آدم من القاج الباب الحیاء نیست که بعض عمال الظلمه. ثم المراد بالمتجاهر، این که میگیم متجاهر را میشود غیبت کرد، مراد به متجاهر من تجاهر بالقبی، کسی که گناه را به عنوان گناه بیاره، بگه بابا این حرفا را آخوندا خیلی میزنن، کی از قیامت آمده؟ اگر هر کسی بناباشه جهنم بره، پس بهشت مالکیه، و علنن گناه و معصیت را چه کار میکنه؟ انجام میده. پس ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبیح، به عنوان انه قبیحون، به عنوان قبیح او را انجام بدهد. فلو تجاهر به، اگر تجاهر به قبیح کرد، اما مع اظهار محمل له، با این که یک محملی برای کار خودش، یه موجب حملی برای وجه صحیحی برای حمل برای کار خودش ذکر کرد، مع اظهار محمل له، یک توجیهی برای کار خودش آورد، توجیهی که لا یعرف و فساده، فساد این توجیه را نمی دانن الا القلیل. میگن چرا رفتی جزو عمله و اکره ظالم شدی؟ میگه بنده قصدم این بود که دادخواهی از مظلوم بکنم. کلاه میاره خلاصه. پس این واقعا قصدش این نبوده از که دستگیری بکنه، ولی حالا میاد یه محملی برای کار خودش ذکر میکنه که لا یعرف و فساد این محمل را الا القلیل کما اذا کان من عمال الظلمه و ادعا فی ذلک و ادعا بکند عذری که این عذر مخالف واقعه، مثلا دادخواهی از مظلوم او غیر مسموع من، یا از این آدم شنیدش نمیشه، این آدم عرضه این کارها نداره. کسی که فرض کن دم در فلان رئیس، دم در دفتر فلان رئیس ایستاده که فقط در باز میکنه یا آقایی وارد بشه، این چه هنر داره که بخواد رفع ظلم از افراد مظلوم بکند؟ او غیر مسموع من، این آدم در عینی که عذر آورده است لم یعد متجاهرا، این متجاهر نیست. نه لو کان اعتذاره واضح الفساد، بله اگر عذرش واضح الفساد باشه، بگد من برای رفع ظلم آوردم، اما روزی نیست که 10 مظلوم را نجزاند، پس با گفتارش میگد من خواستم دادخواهی بکنم، اما با عملش از هر ظالمی این آدم چیه؟ بالاتره. اگر این طوری بود نه لو کان اعتذاره واضح الفساد لم یخرج عن المتجاهر، این آدم از متجاهر بودن خارج نمیشه. حالا اگر چنانچه جایی متجاهر بود و جایی متستر، ولو کان متجاهرن عند اهل بلده یا عند اهل محلته مستورن عند غیرهم عند الاجانب هل یجوز ذکره عند غیرهم، آیا اون جاهایی که متستر هست میشود آبروشا برد یا نه؟ ففیه اشکالون. از اون طرف به ظاهر روایات که مراجعه می کنیم، ظاهر روایات داشتن که هر کسی که تجاهر به معصیت کرد دیگه حرمت نداره، یعنی چه تجاهر کرده باشد به معصیت که مخواهیم غیبت بکنیم یا نکرده باشه. ففیه اشکالون من امکان دعوا ظهور روایات رخصه، روایات رخصت ظهور دارد فی من لا یستنکف عن الاطلاع علی عملهی مطلقا، ولو روایات گفتن اگر کسی تظاهر کرد می شود غیبتش رو کرد، اما چه کسی را گفتن؟ کسی که اگر بگیم گناه می کند از گفتن این گناه ناراحت نمیشه، خود گناه رو میاره، چطور از گفتنش ناراحت بشه؟ پس این آدمی که متستر هست بیاییم بگیم که غیبتش جایز نیست. من امکان دعوا، از این که محتمل است ادعا کنیم ظهور روایات جواز را درباره متجاهری که لا یستنکف عن الاطلاع علی عمله، ابایی نداره، انکاری ندارد از این که کسی بر عملش مطلع بشه مطلقا هر که باشه. فرب، اما این آدم اینجور نیست. فرب متجاهرن فی بلد، کسی در بلدی متجاهر است، اما متسترن فی بلاد الغربه، در بلاد غربت متستره، یا در طریق حج و زیارت متستره. تسترش هم برای این خاطره، لئلا یقع عن عیون الناس، تا از چشم مردم نیفته، احترامش پیش مردم محفوظ باشه. پس از این جهت بیاییم بگیم جایز نیست. ممکن هم هست بگیم نه، ظاهر روایات این بود که مطلقا هر که تجاهر کرد غیبتش مطلقا جایزه. فحیث و کان الاصل فی المؤمن الاحترام علی الاطلاق، اصل اولی و قاعده وقتی اقتضا کرد که مؤمن محترم باشد، حالا که حد که حرمت مؤمن جایز شد، باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم و قدر متیقن فقط در اون جایی است که این آدم تجاهره، نه در جایی که تستره. و حیث کان الاصل فی المؤمن الاحترام علی الاطلاق وجب الاقتصار، باید ما اکتفا کنیم علی ما تیقن خروجه، بر اون مقداری که یقینا خارجه. و یقینا کدوم مقدارش خارجه؟ همون مقداری که اگر به گوش مردم برسد این آدم ناراحت نمی شود. فلا یجوزو، بله، الا به مقدار رخصت، به همون مقداری که رخصت داده شده. اومدیم پایین. وجب الاقتصار و علامات یقن خروج و فل احوت و الاقتصار علا ذکر المتجاهر، باید اون گناهی که تجاهر شده از ذکر بشه، به ما لا یکره، و اونم به جوری که بدش نیاد. لو سمعه ولا یستنکف من ظهوره، و از ظهور این گناه و دانستن این گناه واقعا ابا و امتنا و انکاری نداشته باشد. لا یستنکف عن ظهور اسیان للغیب، بله اگر از این گفتن متعذی بشود اون یه مسئله دیگری است. ما دیروز گفتیم تعذی در فسق متجاهر و به جایز هست یا جایز نیست؟ اون هم جایزه. نه، لو تعزا، اگر این آدم متعذی بشود من ذمهی بذالک، از این که مذمتش کردیم دون ظهور الاسیان، این بازم لم یقدح فی الجواز، بازم ضرری به جواز نمیزند، چون تعذیفی ما در فسق متجاهر و به گفتیم جایزه. ولذا جاز سبه، ولذا گفتیم لعنش هم جایزه. البته لعن سبش به ما لا یکون و کذبا، یعنی همون گناهانی را که کرده است آدم بگرد و لعنش بکنه. و هازا هو الفارق بین السب و الغیبه، اصلا سب و غیبت فارقش همینه که سب گفتن معاصیشه به صورت لعن، اما غیبت گفتن معاصیشه به صورت تنقیص، به صورت مذمت، فرقش همینه دیگه. و هازا هو الفارق بین السب و الغیبه، حیث ان منات الاول المذمه و التنقیص، بخشید اولی که سب باشه، حیث ان منات الاول المذمه و التنقیص فیجوزو، و منات الثانی اظهار عیوبه، اون میخواییم عیبش رو آشکار بکنیم. فلا یجوزو، چه در اول و چه در دوم، فلا یجوزو الا به مقداری که شرع مقدس اجازه داده است. از ثانی تظلم المظلوم، مظلوم بیاد اظهار ظلم طرف را بکنه، و اظهار ما فعل به الظالم و انکان الظالم متسترن به این ظلمش، کما اذا ضربه فی اللیل الماضی و شتمه او اخذ ماله جاز ذکره عند من لا یعلم، کسی که نمیداند بگیم فلانی بر سر من این مصیبت را آورده است. چرا؟ لظاهر قوله تعالی، خدا میفرماید ولمن انتصر، هر کسی که تظلم کند بعد از ظلمه، بعد از آنی که مظلوم واقع شد، فاولئک ما علیهم من سبیل، کسی حق جلوگیری از اونها رو ندارد. حق جلوگیری فقط نسبت به اینها هست. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، کسانی که ظلم میکنن و یبغون فی الارض بغیر الحق. آیه دوم، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خداوند حرف زشت را آدم بلند بلند بزند دوست نداره، چون حرف زشت زدن ظلمه. خدا ظلم را دوست ندارد علنا انجام بگیرد، مگر نسبت به کسی که چی واقع شده باشد؟ مظلوم واقع شده باشد. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، مگر کسی که مظلوم واقع شد، که خدا دوست دارد این جهر به سوء بکند بالقول، یعنی ظلم کند به طرف و آبروش را ببره. فعن تفسیر القمی ای لا یحب ان یجهر الرجل، خدا دوست ندارد که مردی علنن ظلم بکند به کسی و سوء قول داشته باشد به کسی و یظلم و ظلم کند الا من ظلم، مگر کسی که مظلوم واقع شده باشد. فعت بله اینجا بنابراین فعت لقا ان یعارضه به ظلم، خدا او را رهاش کرده است که ظلمش را با ظلم معارضه کنه، و حالا که ظلم بش کرد اینم نسبت به او آبروریزی کنه. و ان تفسیر العیاشی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اضاف قوما، کسی که از جمعی مهمانی بکنه فعصا اضافتهم، پذیرایی بد بکند، اینها رو به جای مهمانخانه ببره تو طویله، به جای این که غذای خوراکی براشون بیاره، مثلا کاه و جوه و اینها تو عرشبت که آخر بریزه بگه بسم الله بخورید دیگه. من اضاف قوما فعصا، نه این که براشون چلو کباب نیاره و آبگوش بیاره، آبگوشت آوردم که اساعه ضیافت نیست که. فعصا اضافتهم فهم من منزلم، این آدم ظلم کرده، فلا جناح علیهم، بد نیست بگن بابا بدانید این بابا دیشب اینجور از ما پذیرایی کرد، از ما دعوت کرد به خانهش، رفتیم خانه به جای قضا دادن دست و پای ما را بست و به هر کدام از ما به جای چایی و چلو کباب مثلا 50 ضربه شلاق زد دیگه، این اشکالی ندارد دیگه. فهوم من ظلم فهوم من ظلم فلا جناح علیهم فی ما قالو فی، این آدمی که عصا اضافتهم هوم من ظلم، این آدم به این مهمانها ظلم کرده، فلا جناح علی الضیوف، بر مهمانها جناحی نیست، فی ما قالو فیه. و هذه الروایه و ان وجب توجیهها، این روایت باید توجیه بشه، ما باشی مظاهره این روایت قابل قبول نیست. اما به حمل الاساعه، یا اساعه را حملش بکنیم، علا ما یکون و ظلمن و حد کن لاحترامهم، به همین بیانی که عرض کردیم، او به غیر ذالک، الا این که این مقدار می فهماند که هر که ظالم شد تظلم مظلوم چیه؟ جایز دیگه. الا انه دالتون علا عمومه، علا عمومه من ظلم، هر کس علا عموم من ظلم، هر کسی که مظلوم واقع شد مطلقا تظلم برای او جایزه. و ان کل من ظلم و ان کل من ظلم، هر کسی که مظلوم واقع شد فلا جناح علیه فی ما قال فی الظالم. و نحو این روایت، روایت دیگری است که با اونم باید توجیه بشود، فی وجوب توجیه روایت اخرى فی هذا المعنا محکیت عن المجمع، از مجمع البیان حکایت شده، ان الضیف ینزل بالرجل، مهمان بر کسی وارد میشه، فلا یحسن ضیافته، خوب ازش پذیرایی نمیکنه، فلا جناح علیه، بر این مهمان جناحی نیست که ان یذکر سوء ما فعله، یا ان یذکره به سوء ما فعله، این که اون میزبان را یاد کند به سوء ما فعله، به افعال زشتی که نسبت به این مهمان انجام داده. فلا جناح علی المظلوم و المهمان ان یذکره، این که اون ظالم را یاد کند به سوء ما فعله، به کارهای بدی که اون میزبان کرده است. و یعید الحکم فی ما نحن فی، ان فی من المظلوم من هذا الذی هو نوع من التشفی، اگر ما مظلوم را اجازه نفس کشیدن ندیم منع مظلوم حرجا عظیما. این اولا. ولان فی تشریع الجواز، وقتی ما اجازه دادیم تظلم بکند، این تشریع جواز مزنه این هست و گمان این هست که ظالم دیگه وقتی بداند میتواند طرف تظلم بکند اون از ظلمش دست نگه دارد. مزنت و رد ان للظالم، ظالم خودش رو باز بدارد از ظلم کردن و هیه. و این مزنه رد ظالم و حرج نبودن مصلحتون خالیتون ان مفسده فیثبت الجواز. و صلی الله علی محمد.